بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 245 سطر سوم. استاد مروی، جلسه 104، مورخه 26/2/77.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. الرابع انه لو علم بجزئیت شیء او شرطیته فی الجمله و دار الامر بین ان یکون جزءا او شرطا مطلقا ولو فی حال العجز عنه. بحث در تنبیهات باب اقل و اکثر ارتباطی می باشد. عرض شد 4 تنبیه ذکر می شود که این 4 تنبیه ثمره عملی فراوان هم دارد در فقه. تنبیه 4 و آخرین تنبیه این است که ما می دانیم یک شیء جزء یا شرط مأمور به هست، ولی شک داریم در این که این جزئیت و شرطیت مطلق است یا نه این جزئیت و شرطیت اختصاص دارد به حال تمکن. و اگر عاجز شدیم از این جزء و شرط، این جزء و شرط ساقط می شود. اینجا ابتدای سوال مطرحه. سوال اینه که چه ثمره‌ای داره جزء و شرط مطلق باشه یا فقط جزء و شرط باشد در حال تمکن. می فرمایند ثمره این است که اگر شیء جزء یا شرط باشد مطلقا، چه در حال تمکن یا در حال عجز. در این صورت به مجردی که ما از اتیان این جزء یا شرط عاجز شدیم، چون این جزء و شرط رو مولا مطلقا در مأمور به از ما میخواد، نتیجش اینه تا از این جزء و شرط عاجز شدیم، کل مأمور به ساقط میشن. به خاطر این که مولا یه مرکبی از ما خواسته با این جزء، حتما این جزء رو مطلقا میخواد. وقتی این جزء منتفی باشه، ما ازش عاجز باشیم، کل مرکب منتفی می شود و ما دیگه مأمور بهی اصلا نخواهیم داشت. مثالش وقوف در عرفات اختیاری و اضطراریش جزء حج است و مطلقا هم جزءه. پس بنابراین اگر کسی یقین داشت امسال به وقوف عرفات نمیرسه، کل حج ازش ثابت. و اما اگر این جزء و شرط فقط در حال تمکن جزء و شرط باشه، بنابراین وقتی که ما از این جزء و شرط عاجز بودیم، خود این جزء و شرط منتفی میشه و سایر اجزا به وجوبش باقی است، مثل قیام در نماز. قیام جزء نمازه ولی در حال تمکن جزئه. اگر ما متمکن از قیام نبودیم، خود قیام منتفی میشه، سایر اجزا به وجوبش باقی است. پس نتیجه معلوم شد. حالا بحث اینه، ما شک داریم این جزء و شرط دخالت دارن در واجب مطلقا یا فقط در حال تمکن دخیل در واجبند. مرحوم آخون می فرماین در این مورد شک تارتن دلیل لفظی روشن داریم که به آن دلیل لفظی تمسک کنیم و مشکل رو برطرف کنیم. مثلا گاهی دلیل جزء و شرط مطلق است، میگه من مطلقا جزء و شرطم چه در حال تمکن چه غیر حال تمکن، مثل وقوف در عرفات. خب به اطلاق دلیل جزء و شرط عمل میکنی و تارتن دلیل جزء و شرط مجمل و مهمل است، ولی دلیل مأمور به اطلاق داره، مثل باب نماز که از اطلاق ادله صلات استفاده می کنیم که نماز مطلقا باید انجام بشه ولو بعضی از شرایط یا اجزایش قابل انجام نباشه. خب اینجا هم به اطلاق دلیل صلات عمل میکنیم، نماز رو بدون آن جزء و شرط میخوان. در این موارد مشکلی نیست. محل بحث جایی است که ادله ما اطلاق نداره. ما در این مورد چه کنیم؟ آیا بگیم این جزء و شرط مطلقا جزء و شرط هست؟ پس حالا که این جزء غیر متمکن است همه مأمور و به ساقطه؟ یا نه بگیم این جزء و شرط مخصوص حال تمکنه، حالا که عاجزیم جزء و شرط ساقط باقی اجزا رو باید انجام بدیم. مرحوم آخوند نظرشون این است که در این مورد شک عقل حکم می کند، از وجوب باقع بقی اجزا براءت جاری کنی و کل مأمور به ساقط می شود. چرا؟ به خاطر این که عقل می گوید فرض کنید امر مولا رفته رو نماز ده جزئی. دیگه در مثل مناقشه نکنید، ما به نماز مثال میزنیم ولو در حقیقت نماز از محل بحث خارج. حالا که رکوع متعذر شد ما دلیلی نداریم که سایر اجزا و نماز نه جزئی بر ما واجب باشه، چون دلیل نداریم میتونیم نماز نه جزئی رو ترک کنیم، مولا هم ما رو حق مؤاخذه و عقاب کردن نخواهد داد. این خلاصه نظر مرحوم آخوند در اینجا تا به قول دیگه در مسئله است و ادله اقوال برسیم. الرابع انه لو علم بجزئیت شیئن او شرطیته فی الجمله. تنبیه چارم این است که اگر علم داشتیم به جزئیت شیئی یا شرطیته فی الجمله، فی الجمله می دانیم رکوع جزء نمازه، طهارت هم شرط نمازه، اما شک از این جهت داریم و دار الامر دوران امر است بین ان یکون جزءا او شرطا مطلقا، دوران امر است بین این که اون شی جزء و شرط باشه مطلقا، ولو فی حال العجز عن، ولو اگر ما عاجز باشیم از این شی ولی این شی جزئیت و شرطیتش برای واجب همچنان باقی است، همچنان در امر مولا مؤثره، و بین ان یکون جزءا او شرطا، دوران امر است بین این که اون شی جزء یا شرط باشه فی خصوص حال تمکن من، فقط در خصوص حالت تمکن از این شی، اگر متمکن از این شی هستیم جزء و شرط و الا جزء و شرط نیست. خب حالا نتیجه بین این دو، تفاوت بین این دو، ثمره بین این دو چیه؟ اگر شیئی جزء و شرط باشه مطلقا یا جزء و شرط باشه در حال تمکن، ثمرش چیه؟ فیسقط الامر بالعجز عن على الاول، پس امر ساقط می شود، امر مولا با کل مأمور به ساقط می شود به خاطر عجز از این شیء، از این جزء و شرط. بنابر قول اول اگر شیئی جزء و شرط باشه مطلقا، وقتی که انسان متمکن از این جزء و شرط نبود کل امر و کل مأمور به ساقط می شود، پس ساقط می شود امر مولا کلن به خاطر عجز از این جزء و شرط، بنابر مبنای اول که جزء و شرط باشه مطلقا. چرا ساقط می شود؟ چون می دونیم هدف مولا مرکب ده جزئیش، بر یک جزئش مقدور نیستیم، المرکب ینتفی بانتفاع احد اجزائه لعدم القدر حین اذن، به خاطر این که قدرت نداریم در این هنگام بر اون مأمور به، که مأمور به ما مرکب ده جزئیش، حج با وقوف در عرفات، وقتی به یک جزئش ما قدرت نداشتیم در نتیجه به کل مأمور به قدرت نداریم، کلا ساقط می شود. لا علی الثانی، اما ساقط نمی شود امر بنابر مبنای دوم که اون جزء و شرط، جزء و شرط باشه فقط در حال تمکن، بلکه در اینجا فیبقا معلقا بالباقی، امر باقی میماند معلق به بقیه. این جزء و شرط فقط جزء و شرط بوده در حال تمکن. بنابراین الان که ما تمکن از قیام نداریم، مولا نماز با قیام از ما نمیخواد. دیگه قیام شرط و جزء بوده در حال تمکن، الان خواستن قیام ساقطه، امر معلق به بقیه است، سایر اجزا رو باید انجام بدیم. فیبقا معلقا، پس باقی میماند امر معلق به باقی. بنابر اون مبنای دوم که جزء و شرط فقط جزء و شرط در حال تمکن باشه. خب از این طرف میفرمایند فرض اینه که ما اطلاق دلیلم نداریم، نه دلیل جزء و شرط مطلقه، نه دلیل مأمور به مطلقه. اینجا باید چه کنیم؟ ولم یکن هنا کما یعین احد الامرین، و نمی باشد در اینجا چیزی اطلاق دلیل لفظی که تعیین کند یکی از دو امر رو، یا بگه این جزء و شرط جزء و شرط مطلقا، یا بگه جزء و شرط در حال تمکن. که حالا اون چی که تعیین می کند یکی از این دو امر رو بیان است از اطلاق دلیل اعتبار اون شی جزءا یا شرطا. تارتا دلیل جزء و شرط مطلقه، مثل وقوف در عرفات که این دلیل این جزء و شرط مطلقه، میگه من مطلقا جزء حجم، پس بنابراین مولا حتما حج با وقوف در عرفات از شما میخواد. اگر وقوف در عرفات متمکن نباشه، مولا اصلا حج از شما نمیخواد. پس چیزی نیست که تعیین کند یکی از دو امر رو که اون چیز بیان از اطلاق دلیل اعتبار اون شی از جزء یا شرطن، او اطلاق دلیل مأمور به، یا از این طرف ممکنه دلیل مأمور به مطلق باشه. اگه دلیل جزء و شرط اجمال داره، دلیل مأمور به مطلقه، میگه از صلات لا تترک به حال، نماز در هیچ حالی ترک نمیشه. پس اگر 5 تا جزء و شرط نمازم متعذر بود، باز باید نماز رو با سایر اجزاش انجام بدیم. یا اطلاق داشته باشد دلیل مأمور به با اجمال دلیل اعتبار جزء و شرط و یا اهمالش. دلیل اعتبار جزء و شرط مهمل و مجمله، ولی دلیل مأمور به مطلقه، میگه نماز در هیچ حالی ترک نمیشه. خب اینجا باید به دلیل مأمور به تمسک کنیم، جزء و شرطی که عاجزیم ساقط، بقیه اعمال رو انجام بدیم. حالا فرض اینه که هیچ دلیلی که یکی از این دو امر رو هم تعیین بکنه وجود نداره، اینجا چه کنیم؟ لستقل العقل بالبراءه. اینجا که ما دلیل لفظی نداریم، نمیدونیم جزء و شرط جزء و شرط مطلقا تا بقیه مأمور به ساقط بشه، یا جزء و شرط در حال تمکن تا بقیه مأمور به رو باید انجام بدیم، اینجا باید چیکار کنیم؟ دقت کنید، در این عبارت داره با اجمال دلیل اعتبار و یا اهمالش. فرق بین اجمال و اهمال چیه که با او عطف آورده؟ دلیل جزء و شرط تارتن مجمله تارتن مهمله. در جلد اول کفایه صفحه 121 مرحوم آخوند مختصر اشاره میکنن، ما اونجا مفصل فرق بین اجمال و اهمال رو توضیح دادیم. اجمال دلیل این است که عرض کنم به حضور شما، خود دلیل مولا قصد داره دلیل رو به شکلی بیاره که انسان از دلیل مطالب رو به تفصیل متوجه نشه، اینو میگن اجمال. اهمال اینه که نفس دلیل به ذاته مولا قصد اجمال گویی نداره، ولی قرینه ای ازش حذف شده، جوری شده که دلیل برای ما مهمل هست. خب حالا بگذاریم، حالا در این صورت شک داریم این جزء و شرط جزء و شرط مطلقا یا جزء و شرط در حال تمکن. انه لو علم به جزئیت شیئن، در اول تنبیه لو شرطیه بود، لو بر سر فعل ماضی در آمده، حرف شرطه، لو حرف شرط فی مضیین و یقل الهها مستقبلا لکن قبل، لو حرف شرط جزاش اینه. لو علم به جزئیت شیئن، اگر علم داشته باشیم شیئی جزء و شرط ولی نمیدونیم جزء و شرط مطلقه یا در حال تمکن، چه کنیم؟ لستقل العقل بالبراءه عن الباقی. جواب لو اینه، هر آینه مستقل است عقل به براءت از بقیه. عقل میگه حالا که این جزء و شرط متمکن نشد، اصالت البراءه از بقیه جاری کن. چون دلیل مولا اینه، فرض کنید نماز 10 جزئی واجبه، یک جزئش متمکن نیستی، نسبت به سایر اجزا دلیل نداری واجب باشه. اصالت البراءه عقلی میگه حکم کن به این که سایر اجزا واجب نیست. لاستقل عقل به براءت از باقی فان العقاب على ترکه، زیرا اگر مولا بخواد ما رو عقاب کند بر ترک اون باقی بلا بیان است و مؤاخذه بر او بلا برهان هست، دلیلی از ناحیه مولا نیست، مولا ما رو بر نماز نه جزئی نمیتونه اقام کنه. لا یقال نعم ولیکن قضیتو مثل حدیث رفعه. از اینجا تحت عنوان لا یقال وارد میشوند به اشاره کردن به قول دومی که در مسئله هست و ادله این قول رو بررسی میکنند. قول دوم این است که در این مورد که جزء یا شرطی غیر متمکن است، نمیتونیم اون جزء و شرط رو انجام بدیم، در اینجا باید سایر اجزا رو انجام بدیم و واجب سایر اجزا است و بقیه اجزا وجوبش ساقط نمیشه. قائلین به این قول سه دلیل بر مدعاشون اقامه نمودن. دلیل اول تمسک به حدیث رفع می باشد، به این بیان که قائل میگه فرض این است که در این مسئله ما شک داریم آیا وجوب این جزء مطلق است یا فقط در حال تمکن است، نسبت به حال تمکن یقین داریم این رکوع مثلا جزء نماز، نسبت به سایر احوال شک داریم که آیا رکوع جزء نماز یا نه. حدیث رفع میگه جزئیت رکوع در حال عجز برداشته شده، چون نمیدانیم وقتی جزئیت رکوع برداشته شد نتیجه میگیریم پس وجوب سایر اجزا به حال خودش باقی است، رکوع فقط در حال تمکن جزئه، الان دیگه جزئه نیست، سایر اجزا رو باید ما اتیان کنیم. این دلیل اول. مرحوم آخون از این دلیل جواب میدن. خلاصه جوابشون این است که میفرمایند ما در کتاب رسائل مفصلی بحث رو خوندیم، در کفایه هم اشاره شد، در رسائل اگه اشتباه نکنم صفحه 197 آخر صفحه در بحث حدیث رفع ما مفصل اونجا خوندیم که حدیث رفع در مقام امتنان و منت گذاری بر این امت است، لذا هر جان نفی تکلیف باشه حدیث رفع جاری میشه، ولی اگر در جایی مضمون حدیث رفع اثبات تکلیف باشه آنجا حدیث رفع جاری نمی شود، چون خلاف امتنان و منت گذاری بر امت است. در ما نحن فی، شما میخواید حدیث رفع رو جاری کنید، بگید رکوع فقط در حال تمکن جزء است، خب بعد چه نتیجه بگیرید؟ نتیجه بگیرید به کمک حدیث رفع، پس سایر اجزا واجب است آنها رو انجام بده. شما با حدیث رفع میخواید اثبات تکلیف کنید و حدیث رفع هیچگاه اثبات تکلیف نمی کنند. پس اینجا جای جریان حدیث رفع نمی باشند. خواهش میکنم. یا نتیجه چیه؟ شما رفع جزئیت میکنید از رکوع در حال عجز، نتیجه چی میشه؟ پس بنابراین چرا نتیجهش باید از همین دلیل فهمیده بشه؟ آخه نه فرض اینه که دلیل لفظی مطلق نداریم. اگه دلیل لفظی مطلق میداشتیم بله او دلیل عمل میکردیم، مثل که در صلات داریم گفتیم. فرض اینه دلیل لفظی دیگه نداریم، مستدل میگه به حدیث رفع تمسک میکنیم، میگیم شک داریم جزئیت رکوع در حال عجزم هست یا نیست، حدیث رفع میگه نیست، نتیجه چه میگیم؟ پس حالا که جزئیت رکوع نبود در حال عجز، سایر اجزا وجوبش هست، باید بخونیم نماز رو، نماز بدون رکوع رو بخونیم. این اثبات تکلیف شد با حدیث رفع، حدیث رفع در مقام امتنان اثبات تکلیف نمی کنه. لا یقال نعم، عرض کردیم در پوشش لا یقال میخواد اشاره کنن به ادله قول دوم. لا یقال میگه نعم، ما قبول داریم که اگر این دوتا دلیل عرض کنم به حضور شما جزء و شرط و دلیل مأمور به اطلاق نداشت، نوبت به اصالت البراءه میرسه، ولی نوبت به اصالت البراءه عقلی نمیرسه، حدیث رفع داریم. ولیکن قضیت و مثل حدیث رفع، مقتضای مثل حدیث رفع عدم الجزئیه به شرطیه، حدیث رفع میگه این شی جزء و شرط نیست الا فی حال تمکن من، مگر در حال تمکن. چطور حدیث رفع اینو میگه؟ از خارج توضیح دادیم، در حال عجز ما شک داریم رکوع جزء هست یا نیست، رفع ما لا یعلمون. این عرض کنم جزئیت رکوع در حال عجز رفع شده، پس بنابراین رکوع جزء نیست الان، سایر اجزا رو باید انجام بدیم. فانه یقال انه لا مجال ها هنا لمثله، گفته می شود مجالی نیست در اینجا برای مثل حدیث رفع بداهت انه ورد فی مقام الامتنان. حدیث رفع داره رفع عن امتی، حکم برداشته شده، حدیث رفع نمیاد وضع حکم کنه. بداهت این که حدیث رفع وارد شده در مقام امتنان بر امت، فیختص به ما یوجب و نفی تکلیف. حدیث رفع اختصاص داره به اونجایی که موجب نفی تکلیف است، لا اثباتو، نه جایی که موجب اثبات تکلیف باشه. و در اینجا شما میخواید به حکم حدیث رفع وجوب سایر اجزا رو اثبات کنید، نمیشه. نه امرو و ما یقال به ان قضیت الاستصحاب فی بعض صور وجوب الباقی فی حال التعذر ایزن. دلیل دومی که این قائل ذکر کرده برای وجوب سایر اجزا تمسک به استصحاب است، به این بیان که قائل میگه قبل از تعذر این جزء، قبل از تعذر رکوع، یقین داشتم سایر اجزا واجب است، الان شک میکنم که وجوب این بقیه اجزا از بین رفت یا نه، استصحاب میکنم بقای وجوب سایر اجزا رو، میگم بقیه اجزا همچنان واجب است، باید اونها رو انجام بده. این خلاصه دلیل. مرحوم آخون از این دلیل دومم جواب میدن. قبل از بیان جواب ایشون یه مقدمه ای رو باید اشاره کنیم. در اصول مزفر خونده اید، در رسائلم خونده اید، در کفایه هم در جلد دوم صفحه 312 تنبیه سوم از تنبیهات استصحاب خواهد آمد که استصحاب یا استصحاب فرد است یا استصحاب کلی. استصحاب کلی بر سه قسم است. کلی قسم اول، کلی قسم دوم، کلی قسم سوم. مورد نظر ما قسم سوم. استصحاب کلی قسم سوم این بود که در ضمن یک مثال ما میدانیم در این خانه کلی انسان وجود داشت، در ضمن زید بعد یقین داریم زید از این خانه بیرون رفت ولی شک داریم و احتمال میدیم مقارن با خروج زید عمر وارد این خانه شد، پس کلی انسان در این خانه وجود دارد. آیا میتونیم استصحاب کنیم بقای کلی انسان رو یا نه؟ مرحوم آخون نظرشون این است در همون صفحه 312 به بعد می‌فرمایند در جریان استصحاب کلی قسم سوم اشکال است و از هر عدم جریان است. استصحاب کلی قسم سوم جاری نیست. خب این مقدمه بحث. حالا بعد از این مقدمه مرحوم آخون جواب میدن، میفرماین ما در اینجا یک وجوب کلی داریم و یک وجوب شخصی فردی. وجوب کلی همان وجوب جامع بین کل اجزا است، ده جزء که وجوب نفسی دارد، کل صلات، و این اجزا که وجوب غیری دارد. حالا در اینجا شما اگر میخواید کلی وجوب رو استصحاب کنید میشه استصحاب کلی قسم سوم و جاری نیست. چطور؟ به این بیان که ما یقین داشتیم این اجزا نه جز غیر از رکوع تا دیروز وجوب غیری داشتن در ضمن کل، پس کلی وجوب موجود بود. وقتی یه جزء متعذر شد این نه جزء دیگه وجوب غیری ندارن، وجوب غیریشون رفت، چون کل وجوب این اجزا از بین رفت. شک داریم آیا وجوب نفسی در این نه جزء حادث شد یا حادث نشد. مثل این که شک داریم آیا امر وارد اتاق شد که کلی انسان باشه یا نه، اینجا هم شک داریم. آیا وجوب نفسی جدیدی برای این نه جزء آمد تا کلی وجوب باشه یا نیامه؟ این میشه استصحاب کلی قسم سوم و این استصحاب جاری نیست. و اگر مرادتون از این استصحاب وجوب استصحاب شخص وجوب نفسی است، میگید نماز با رکوع وجوب نفسی داشت، شک داریم نماز بدون رکوع وجوب نفسی داره یا نه. همان وجوب نفسی گذشته رو ما استصحاب میکنیم. مرحوم آخوند میفرمایند اینجا به دقت نقلیه موضوع دو تا شد، اون که واجب نفسی بود نماز با رکوع بود، حالا ما نماز بدون رکوع داریم، موضوع دو تاست، نمیتونید وجوب نفسی رو استصحاب کنید مگر این که بگویید در باب استصحاب بقای موضوع به نظر عرف است، به مسامحه عرفیه است و عرف اینجا نماز بدون جزء رو همان نماز قبلی حساب میکنه، لذا میتونیم آن وجوب نفسی رو برای این نمازم ما استصحاب کنیم. بعد هم می‌فرمایند حالا در این که بقای موضوع در باب استصحاب به نظر عرف است یا به دقت عقلی، جای بحثش اینجا نیست، توضیحش در پایان بحث استصحاب در صفحه 346 خواهد آمد. دیگه این دلیل دوم جواب میدن تمام میشه، وارد دلیل سوم میشن، تمسک به سه تا روایته که حالا توضیح عبارت هم چند خطی هست، انشاءالله باشه برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد. این استصحاب کلی قسم سوم رو جوری که ما تصویر کردیم خوب دقت کنید که بعضی از محشین به نظر ما شکل دیگری بیان کردن، تا بعد عبارت هم تطبیق کنیم کاملا روشن بشه.